ده به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر آموزش و پرورش ایران استعفا کرد. پیکر یک شهروند بهایی بدون اطلاع خانوادش در گورستان خاوران دفن شده است. تصمیم غیرمنتظره کشورهای صادرکننده نفت در کاهش تولید قیمت نفت را افزایش داد. رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرده و برای این وزارتخانه سرپرست تعیین کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، رضا مرادصحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده است. در روزهای گذشته موضوع دیر پرداخت شدن حقوق معلمان در روزهای پایانی سال گذشته باعث انتقادهایی از عملکرد وزیر آموزش و پرورش شده بود. در این زمینه خبرگزاری تسنیم گزارش داده که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور پس از دستور ابراهیم رئیسی دیر پرداخت شدن حقوق معلمان را بررسی کرده و او مقصر اصلی در این زمینه را وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده است. طبق قانون ایران رئیس جمهور می تواند به مدت 3 ماه برای وزارتخانه های بدون وزیر سرپرست معرفی کند. ارزیابی نجات بهرامی معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش پرورش که هم اکنون ساکن ترکیه است را در این باره بشنویم.
اول اشاره کنم که این استعفا در واقع برکناری یک ادبیات و یک کار رایجی بین مسئولین جمهوری اسلامی هست که برای اینکه محترمانه کسی رو برکنار کنن از ایشون میخوان که استعفای خودش رو بنویسه و این برکناری زمزمه‌هاش از هفته های گذشته شروع شد، مخصوصا با اون بحرانی که در واریز حقوق و عدم لحاظ کردن رتبه بندی در حقوق اسفند ماه معلم ها مشاهده بودیم. اما خب واقعیتش دلیلی که ذکر میشه خب دلیلی هستش که دولت میخواد از اون استفاده کنه، بگه به خاطر اینکه معلم ها ناراضی بودن این کار رو کردم. در از خود دولت بهانه اصلیش و دلیل اصلیش اینه که این کار باعث ناراضی تراشی شده، باعث خشم یک قشر خیلی پرتعداد و پرجمعیت 1 میلیون نفری شده و این هم به دولت و هم به حاکمیت ضربه زده. منتها فراموش نکنیم که این مسئله هم مانند سایر مسائل دیگه در مخصوصا چند دهه اخیر در آموزش و پرورش تابع اون درگیری ها و جنگ قدرت بین باندهای زینفوذ در آموزش و پرورش است که در پشت پرده ما شاهد هستیم. به طور مشخص مثلا طیفایی مثل طیف آقای حداد عادل، خانم جمیله علم‌الهدی همسر آقای رئیسی که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول کرسی آموزش و پرورش در اونجا هست و از همون ابتدا دنبال این بود که مهره‌های خودش رو در این وزارتخونه به کار مشغول کنه و خودش پشت صحنه این وزارتخونه رو بچرخونه. اینها مسائلی بود که باعث شد آقای یوسف نوری که وزیر بسیار ضعیفی بود و به باند احمدی نژاد و آقای حاجی بابایی نزدیک بود، در نهایت قربانی این اشتباه خودش بشه و به بهانه همین اشتباه از کار برکنار.
جسد یک شهروند بهایی به نام بهزاد مجیدی بدون اطلاع خانواده او توسط وزارت اطلاعات در گورستان خاوران دفن شده است. سیمین فاهندش سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو در این باره به رادیو فردا میگوید:
در اوایل هفته گذشته وقتی که بهایان می‌خواستن که از اعضای برجسته جامعه بهایی آقای بهزاد مجیدی رو دفن بکنن، یکی از ماموران وزارت اطلاعات آقای مسعود مؤمنی تلاش می‌کنه که برای صدور اجازه دفن برای ایشون که در زمینی که متعلق به بهایان هست مبلغ بسیار زیادی رو دریافت بکنه و بهایان این خواسته رو نپذیرفتن به دلیل اینکه بقیه اقلیت‌هایی که در همین محوطه زمین‌های برای دفن دارن با همچین درخواستی برای پرداخت اینجور هزینه‌ای روبرو نشدن و در واقع میشه گفت این اقدام معنیش این هست که بهایان از استفاده از آرامستان خودشون منع شدن.
وزارت اطلاعات از ابتدای سال 1400 با قرار دادن نماینده خود در قبرستان بهائیان تهران اقدام به مداخله در خاکسپاری اموات بهائیان و مراسم آیینی آنها کرده است. گورستان خاوران محل دفن دست جمعی قربانیان اعدام‌های دست جمعی تابستان 1367 است که در محوطه قدیمی قبرستان بهائیان تهران گلستان جاوید قرار دارد. بهائیان ایران از قبرستان‌های خود با نام گلستان جاوید یاد می‌کنند. و اما بشنویم چند پیام که شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادند.
حق دادخواهی مطلبی نیستش که ما بخوایم به کسی بدیم یا ندیم. همه کسانی که بعد از سال 57 در این رژیم بودن و رژیم واقعا به روش‌های خیلی ناجوانمردانه جوانای ما رو اعدام کرده به عنوان هواداری سازمان‌هایی که اون موقع بودن، چه مجاهد چه چریک فدایی، و واقعا هم بیگناه بودن و هیچ کاره این داستان بودن، ولی خیلی فرق میکنه با سران گروهایی که همدست رژیم بودن، همین رژیم بودن.
اظهارات برخی از آقایان به اصطلاح اپوزیسیون که میگن باید مجاهدین خلق هم بتونن در حکومت های آینده دادخواهی کنن، در این خوب مسئله اصلا نیست، ولی الان مطرح کردن این مسئله واقعا یه نفاقی هست. آیا باهایی‌ها حق ندارن؟ آیا دخترانی که چراغ نفتیشون منفجر شد تو مدرسه، بچه‌های مدرسه‌ای که همشون ناقص شدن، اونا حق ندارن؟ کوردارا حق ندارن؟ همجنس‌سازا حق ندارن؟ کوردا حق ندارن؟ هیچ حرفی هست که در این مقطع زمانی ایشون زده به نظر من به غیر از نفاق چیز دیگه نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
در واکنش به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در سوریه بر اثر حملات اسرائیل، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت اقدامات اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. علی بهادری جهرمی روز دوشنبه در توییتی با تروریستی توصیف کردن حملات اخیر اسرائیل، انجام آنها را برای منحرف کردن افکار عمومی دانست. سپاه پاسداران تایید کرده که دو عضوش با نامهای میلاد حیدری و مقداد جعفرآبادی در حملات بامداد جمعه به نقاطی در سوریه کشته شدند. در همین حال یو آف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز یکشنبه در جریان بازدید از کرانه باختری رود اردن نسبت به مداخله جمهوری اسلامی در این مناطق هشدار داد و گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایرانی ها و حزب الله لبنان به این کشور آسیب برسانند. در این زمینه نظر حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه را جویا شدم.
به باور من جمهوری اسلامی سعی میکنه در مقطع فعلی بنا به دلایلی سطح تنش رو در سوریه بالا ببره. یکی به این خاطر که در پی اساسا وقوع زلزله در ترکیه و شمال سوریه، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در خود اسرائیل و البته در منطقه هم میتونه این باشه که جمهوری اسلامی داره بیشتر سلاح میفرسته تحت لوای کمک‌های بشردوستانه به نیروهای خودش در سوریه. و با توجه به اینکه در اسرائیل ما شاهد یک سری بحران ها هستیم به لحاظ سیاسی، این رو جمهوری اسلامی ضعف اسرائیل تلقی میکنه و سعی میکنه که در واقع تا اونجایی که میتونه از این فرصت استفاده کنه که به اسرائیل در سوریه فشار وارد بکنه. دومین دلیل اساسا ممکنه نیروهای در داخل سپاه که به روسیه نزدیک هستن، اینا سعی بکنن که اون روند عادی سازی روابط بین تهران و ریاض رو به نوعی سابوتاژ بکنن و اون با اخلال مواجه بکنم. سومی فکر می‌کنم اسد الان خودش چون در حال عادی سازی روابطش با تعداد بیشتری از کشورهای عربی منطقه هست، به خصوص عربستان، جمهوری اسلامی این رو در واقع به نفع خودش کاملا نمی‌بینه، چون عملا نزدیکی سوریه با کشورهای عربی اتکای بشار اسد رو نسبت به جمهوری اسلامی کمتر میکنه و اونها میتونن بالانس، یعنی اسد میتونه بالانس بکنه جمهوری اسلامی رو. دلیل آخرم این استش که اساسا فکر میکنم سعی میکنه که جمهوری اسلامی تا اونجایی که میتونه قدرت بازدارندگی آمریکا رو توی سوریه از بین ببره و عملا باعث بشه که آسیب پذیرتر بشه آمریکا و آمریکا مجبور بشه که سوریه رو ترک بکنه. فکر میکنم با توجه به حملاتی که اخیرا به نظر میرسه اسرائیل شدت بخشیده و ارزیابی من اینم هستش که امسال سال خواهد بود که این حملات گسترده تر خواهد شد علیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، به همین خاطر جمهوری اسلامی میخواد واکنشی نشون بده و من فکر میکنم این واکنش رو سعی خواهد کرد به طرق مختلف نشون بده، یعنی یا از طریق حمله دوباره به پایگاه‌های نظامی آمریکایی، حمله به کشتی‌های نفتکش یا کشتی‌های تجاری تحت مالکیت اسرائیل در آب‌های آزاد مثل دریای عمان، تحت فشار قرار دادن هواپیمای آمریکایی در اون خطوط مرزهای هوایی در نزدیکی دریای عمان و مرزهای ایران و ارسال پهپادهای نفوذی از طریق حزب الله لبنان به درون خاک اسرائیل. به نظر من سوریه الان تبدیل شده به جولانگاه و عرصه نبرد دو تا استراتژی که یک استراتژی جنگ در منطقه خاکستری جمهوری اسلامی هست و دیگری استراتژی جنگ در میان جنگ‌ها یا به زبان عبری استراتژی مابام اسرائیل هست. ایده اصلی اساساً و مرکزی استراتژی جنگ در منطقه خاکستری این استش که اون دشمن از نگاه جمهوری اسلامی توی وضعیت معماگونه و در یک شرایط آچمز قرار بگیره. اینجا مشخصاً بازم واقعا اشاره میکنم آمریکا هست در سوریه، به این معنا که اگر بخواد آمریکا در نتیجه حملاتی که حالا جمهوری اسلامی پایگاه آمریکایی انجام میده بخواد مقابله بکنه، این منجر به تشدید تنش و از کنترل خارج شدن اوضاع میشه برای آمریکا. اگر آمریکا هم جواب نده نتونسته بازدارندگی ایجاد بکنه و آسیب پذیرتر خواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی در سوریه میخواد آمریکا رو مجبور بکنه که وضع موجود رو بپذیره. این اقدامات جمهوری اسلامی در حمله به پایگاه آمریکایی و ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در سوریه چیزی نیست که بشار اسد با اون موافق باشه. داره بشار اسد چون دستش زیر ساطور جمهوری اسلامی هست مجبور هستش که این رو تحمل بکنه، ولی به نظر میرسه بشار اسد داره سعی میکنه که عادی سازی روابط با عربستان انجام بده برای اینکه عملا با نرمال سازی روابطش با کشورهای عربی یک مقداری قدرت پیدا بکنه که بتونه جمهوری اسلامی رو بالانس بکنه.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران با متهم کردن رسانه‌های ایران به برداشت اشتباه از صحبت‌های حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت در وضعیت احمد متوسلیان و همراهانش تغییری صورت نپذیرفته و پرونده سرنوشت آنان همچنان مفتوح و توسط مراجع سیاسی و حقوقی کشور در حال پیگیری است. احمد متوسلیان از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران بود که جمهوری اسلامی مدعی است حدود 40 سال پیش همراه چند نفر دیگر در لبنان از سوی نیروهای اسرائیلی ربوده شده است. رئیس گروه مسلح واگنر وابسته به دولت روسیه میگوید کنترل شهر باخمود در شرق اوکراین را به دست گرفتند. کیف بر تداوم تسلط نیروهای خود بر این شهر تاکید میکند. در ویدئویی که روز دوشنبه از یفگنی پیرگوژن منتشر شده او در حالی که پرچم روسیه را در دست دارد در شهر باخمود دیده میشود. گروه مسلح واگنر به نیابت از دولت روسیه مزدوران را برای جنگ‌های خارجی استخدام می‌کند. در واکنش به اظهارات اخیر رئیس واگنر، فرماندهان ارتش اوکراین اعلام کردند که با وجود تلاش‌های نیروهای روسیه برای به دست گرفتن کنترل باخمود، نیروهای این کشور موفق به دفع بیش از 20 حمله دشمن به این شهر شدند. جنگ برای کنترل شهر استراتژیک باخمود ماه‌هاست بین نیروهای روسی و اوکراینی ادامه دارد و دو طرف تاکنون متحمل تلفات سنگین شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه مصوبه دستمزد شورای عالی کار را حمله به زندگی و معیشت و قتل عام اقتصادی کارگران خواند. این بیانیه با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران که به دنبال جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به وقوع پیوست، میگوید که از شهریور 1401 هر گونه مطالبه بهبود اوضاع میگوید تصمیم کنم هر گونه مطالبه بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده است. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا یک ساعت دیگر.